أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد عجل ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که مرحوم آخوند یکی از مواردی رو که از اصل مثبت استثناء کرده، از اصل مثبت نمیدانستند، جایی بود که ما میخواییم با استصحاب فرد ترتیب اثر عنوان کلی رو بدیم. مرحوم آقایف ما جلسه قبل عرض کردیم که اصل این بحث این هست که شما چگونه میخواهید بحث کنید. اگر بحثتون این هست که مثلا اگر اثر برای کلی عالم هست، استصحاب هذا العالم میکنید، میگید این عالم قبلا بوده و الانم موجود هست. حالا خیلی مهم نیست که شما استصحاب هذا العالم بکنید یا کلی عالم رو بکنید، خیلی تفاوت چندانی بین این دوتا وجود نداره. بالاخره اگر عالم به عنوان یک فرد جزئی تحقق داشته باشه، کلی هم تحقق داره، ارکان استصحاب درش تامه. اگر نه، عالم قبلا موجود نبوده، یک فردی موجود بوده که بر فرض بقا به صفت عالمیت متصف می شود و شما می خواهید این فرد خاص رو استصحاب کنید، بگید زید موجود است. زید اگر موجود باشد ملازمه دارد با اینکه عالم باشد. خب این من اوضح مصادیق اصل مصبت است. این ها این بحث رو به این شکل باید دنبال کرد. البته یه سری نکاتی هم در مورد این که اون اثر مال کلی به نحو صرف الوجود باشه یا به نحو مطلق الوجود و وجود ساری باشه، یه تفاوت هایی هم داره که جلسات قبل اشاره کردم. من هم آقای صدر بحث رو به این شکل دنبال نکردم. ایشون فرمودند که اینکه شما میخواهید استصحاب فرد بکنید، استصحاب چی رو میخواهید بکنید؟ استصحاب اون فرد خارجی که در خارج تحقق داره، اون رو میخواهید استصحاب کنید، یا استصحاب مفهوم مشیر به خارج، اون رو میخواهید استصحاب کنید، مفهوم جزئی؟ اگر استصحاب اون عنوان خارجی، اون فرد خارجی رو میخواهید بکنید، اون درست نیست، چون مسبب یقین و شک اون فرد خارجی نیست. اگر استصحاب عنوان رو میخواهید بکنید، مفهوم فرد رو میخواهید بکنید، مفهوم جزئی رو میخواید استصحاب کنید. مفهوم جزئی دو احتمال در موردش هست. یه موقعی شما میگید مفهوم جزئی اون مفهوم کلی که مورد بحث هست قسمتی از این مفهوم جزئیه، مثلا زید یعنی العالم الذی کذا و کذا و کذا، یعنی اون عالم جزئی از مفهوم زیده و که به انضمام مفاهیم دیگه به مفهوم زید انجامیده. مجموع این مفاهیم با هم دیگه زعیمه شدن، مفهوم زید رو ایجاد کردن. یه موقعی میگید که نه، مفهوم زید یه مفهومه، اون مفهوم عالم هم که منشأ اثر هست یک مفهوم دیگری هست. اگر میخواهید با استصحاب مفهوم زید اثر مفهوم عالم رو بار کنید، خب این مثبته. از استصحاب یک مفهوم اثر مفهوم دیگر رو میخواید بار کنید، حالا این دو تا مفهوم مفهوم در وجود خارجی اتحاد داشته باشند، باعث میشه که ما بتوانیم با استفاده به یک مفهوم اثر مفهوم دیگر رو بار کنیم. بنابراین تنها این فرض میماند که اون صورتی که استثناء اون مرکز اثر و مسبب اثر یک مفهومی هست که داخل در این مفهوم جزئی ماست. وقتی داخل در مفهوم جزئی ماست، وقتی ما این مفهوم جزئی رو داریم استثناء میکنیم، در واقع اون مفهوم اثر هم استثناء کردیم دیگه. وقتی ما میگیم زید موجود است، یعنی کنا گفتیم العالم الذی له هذه الاوصاف و المشخصات موجودان، العالم هم که در ذهنش هست او رو هم استفاق کردیم. پس بنابراین اثر عالم رو بار میشه، چون ما گفتیم این عالم خاص، عالمی که این مشخصات و خصوصیات رو داره، اون موجود هست. این درسته، ولی رفع شبهه نداره که نشه استفاق کرد. خب این چکیده بحث مرحوم آخون در این بحث، مرحوم آقای فرد در این بحث. اینجا عرض کردم یک دو تا نکته عرض بکنم. یه نکته این که تو جلسات قبلم اشاره کردم، این که یقین و شک تعلق به مفاهیم میگیرن، خب بحث کردیم که نه، یقین و شک تعلق به مفاهیم ندارن و به خارج تعلق میگیرن. توضیح دادیم که یقین یعنی یقین به یک شی، یعنی صورت اون شی در ذهن انسان حضور داشتن، صورت شی خارجی در ذهن انسان حضور داره. و از هر من ذلک بحث اثر شرعی، اثر شرعی مال شی خارجیه، نه مال به اصطلاح مال مفاهیم. آن چیزی که مثلا نجس می شود و پاک می شود لباس خارجیه، امثال این ها. البته چی؟ حالا همین عرض، حالا عرض میکنم. این در آن چیزی که در خارج تحقق داره، این در مورد موضوع حکم که خب مطلب خیلی واضح هست که حکم تعلق می گیرد به، عرض کنم خدمت شما، اون شی خارجی. اما متعلق حکم، این که ما میخواییم استثناء متعلق حکم کنیم، به چه عنوان مثلا استثناء متعلق حکم میخواییم بکنیم؟ مثلا میگیم که ما قبلا داخل نماز بوده ایم، حالا هنوز داخل نماز هستیم، بنابراین نماز ما صحیحه. اینجوری باید همچه استثناءی بخواییم بکنیم دیگه. یعنی استصحاب نسبت به این که اون مأمور به اینم مربوط خارجه. استصحاب که میخواییم بکنیم، فرض کردیم که اون متعلق و حکم در خارج یک نحوه تحقق پیدا کرده به تحقق اول جزئه، ما نمیدانیم این تحققش ادامه دارد یا ندارد. به من گفتن که یک ساعت سخنرانی کن. من سخنرانیمو شروع کردم، نمیدونم سخنرانیمو ادامه دادم یا ادامه ندادم. به من گفتن که روز رو روزه بگیر، روزه رو شروع کردم، نمیدونم این روزگیری رو ادامه دادم یا ادامه ندادم. اون چیزی که اینجا من میخوام استثناء کنم خارجه، یعنی و اون چیزی که منشأ اثر هست خارجه. شما میخوام بگم که این امتثال خارجی من ادامه پیدا کرده است تا حدی که امتثال کامل رو محقق کرده است. من باید یک ساعت امساک میکردم تا حکم عقل به کفایت بیاد، اجزاء عقلی داشته باشه. مال خارجی دیگه، مال اینا هم باز استصحاب در متعلق حکم بعد از تحقق خارجیش میخوام استصحاب کنم دیگه، نه استصحاب در متعلق حکم قبل از او. قبل از او به چه نحو میخوام استصحاب کنم؟ همثال این ها چی؟ عدم هم اب نداره، اون عدم خارجیه دیگه. عدم هم این خارج که ما میخواییم بگیم وجودن و عدمن، بگیم این موجود نبوده پلا نه موجود نیست. بنابراین لازم است امتثال بشه، لازم است امتثال بشه، اونم فرقی نداره جنبه عدمیش هم داشته باشه. یعنی وجود فرد مأمور رو به منشأ می شود که دیگه اون امر سقوط کنه، اون وجود خارجیش. عدم وجودش منشأ می شود که هنوز امر باقی بشه. سقوط الامر که از امتثال تحقق پیدا می کنه، امتثال کامل، و عدم سقوط الامر که از عدم امتثال ناشی میشه، اینا موضوعش خارجن. یعنی امتثال خارجی موضوع هست برای سقوط الامر، عدم امتثال خارجی موضوع هست بر بقاء الامر. خب اینا اون خارج رو من استفاده میکنم دیگه، ربطی به مفهوم و امثال اینا نداره.
این که الان
نه، حالا چجوری فرد کلیش رو میخواییم چیز بکنیم، استصحاب چیش رو میخواییم استصحاب کنیم، برای ترتیب اثر چی رو؟ نه نه اب نداره مصحب به حکم، ولی میخواییم چیش رو. شارع مقدس گفته بود که مثلا اکرام باشه، من یه قضیه بدن در می صورت دست شما درد نکنم. یه نکته که این که ما مذهب رو خارج بدانیم، نه حکم میگم، نه مذهب به استصحاب به اصطلاح مفهومه، نه مذهب به حکم مفهومه، هر دوش مربوط به خارج هست و استصحاب در اون جاری میشه. یه نکته. نکته دوم، این تفصیلی که مرحوم آقای صدر در مورد اینکه فرد از تجمیع مفاهیم حاصل میشه، این آقای هاشمی تو پاورقی یه اشاره به این نکته میکنم که آقای صدر مکرر به این نکته متعرف شده است. من عبارت ایشون رو بخونم. ایشون می فرمایند که الفردو لا یختلف عن الکلی فی المفهوم التصوری ولا هو یحصل به تجمیع الکلیات بعضها الى بعض، فإن تقييد كلي بكلي لا يجعله جزئيا، وإنما الفرد والجزئي الحقيقي يحصل بإشارة الذهن بالمفهوم إلى واقع عيني خارجي المعبر عنه بالتشخص. و هذا مؤكد علی سید عرفه و قدس روشنی فی بحوثن اخرى ایضا. بعد وارد یه بحث دیگه میشن، بحثی میشن که من حالا وارد کلام آقای هاشمی نمیشم. ایشون میگه اولا فرد همون مفهوم کلی هست، نه اینکه مفهوم کلی رو مفاهیم کلی که به هم دیگه رده. فرض کنید عالم که در فلان تاریخ به دنیا آمده، در کجا زندگی میکنه، اینا رو به هم دیگه زمین میکنیم، اون فرد رو تشکیل بده. بلکه فرد مفهومی هست، همون مفهوم کلیه، ولی اون مفهوم کلی رو ذهن انسان گاهی اوقات مشیر قرار به وسیله اون مفهوم به یک واقع خارجی مشخص اشاره میکنه. این میشه بنابراین در مفهوم تصوری بین فرد و کلی فرقی نیست. خب اینجا اول یه نکته من عرض بکنم، این که شما میگید فرد لا یختلف عن الکلی فی المفهوم التصوری، مثلا زیدی که اینجا هست، زید مفاهیم کلی متعددی براش منطبق هست، عالم هست، نمیدونم انسان هست، حیوان هست، این مفهوم فرد با کدوم یک از اینها اختلاف نداره؟ با کدوم یک از اینها منطبقه؟ انسان، حیوان، امثال اینها، این کی شما میگید الفلا یختلف عن الکلی فی المفهوم التصوری؟ کدوم کلی؟ بر فرد کلیات مختلفی قابل انطباق هست. حالا یعنی همه اون مفاهیم که فرق داره، نه فرض اینه که فرض این هست که همین اون کنار هم قرار گرفتن اون مفاهیم چیز تشکیل نمیده، فرد رو تشکیل نمیده. حالا اجازه بدید این که این الفرد لا یختلف عن الکلی فی المفهوم التصوری یعنی چی، خودش یک اغلاقی داره. اصل قضیه به این شکلی که مرحوم آقای، اصلا این یه نکته، نکته دومی که این که مفهوم آقای صدر تعبیر میکنه که ذهن انسان به وسیله یک مفهوم اشاره میکند به یک واقع معین، یعنی چی این اصلا؟ ذهن، یعنی ذهن انسان میتواند به این مفهوم اشاره به واقع معین بکند، میتواند نکند، یعنی این درست نیست. بحث اینه، اصل مطلبی که مقوم جزئی به اشاریته در کلام آقای صدرش تاکید شده درست هم هست، ولی اشاریت جزء المفهومه، نه اشاریت یک عملیات ذهنیست. ببینید ما یه سری مفاهیمی داریم که این مفاهیم توش اشاره خوابیده، هازا خودش یک مفهومه. مفاهیم ذهنی، بعضی از مفاهیم اشاره مستقیم به خارج دارند مثل هازا، بعضی مفاهیم اشارهشون کلیه مثل انسان اشاره به یک شیء خاص مشخص نداره. ما یه مفهومی داریم به نام هازا اشاره به یک واقع عینی خارجیه، گاهی اوقات از ترکیب یک عنوان کلی به یک عنوانی که درش اشاره خوابیده یک عنوان مرکب می‌سازیم، میگیم هازل انسان، هازل عالم، هازل کاتب، امثال اینها. یک شی برای اینکه جزئی بشود، یک مفهوم برای اینکه جزئی بشود، باید اون مفهوم اشاره توش درج بشه، حالا چه تنهایی، جایی که ما اصلا یک شیء رو هیچ گونه ویژگی نرش نمیشناسیم، یک شیء هست اینجا نمیدونم اصلا چی هست، میگیم هازا، همین جزئیه. یه موقعی یه ویژگی شو میشناسیم، میگیم هازل انسان، تو باز بیشتر از اون میشناسیم، میگیم هازل انسان ایرانی، بیشتر میشناسیم، هر اوناش مهم نیست، ولی برای اینکه جزئی بشه باید اشاره جزء المفهومش بشه. اشاریت عملیات ذهن نیست که ذهن انسان بتواند اشاره بکند یا نتواند. ذهن انسان قادر است یک مفاهیمی بسازد که اون مفاهیم توش اشاره خوابیده، اشاره جزء المفهوم است، یعنی مفاهیم اشاری ما داریم، این مفاهیم اشاری حاکی از یک شیء مشخص هست و اینی که حکایت میکنن به خاطر اینکه اشاره داخل صمیم مفهومشونه، نه چیزی هست، یک عملیاتی هست که ذهن انسان میتواند انجام بده و میتواند انجام ندهد، نه، این مفهومی هست که حقیقتش درش اشاره خوابیده. و بنابراین ما زید رو که در نظر میگیریم، زید ما یک شخص خاصی رو در یک روز مشخص دیدیم، یک بچه‌ای در یه موقع به دنیا آمده، میگیم اون شیء خاص. مثلا حالا ممکنه با یه ویژگی هایی هم زمینش بکنیم، پسر بزرگ زید، اون حالا اون مفاهیم کلی هم یک زمینه بکنیم، ولی برای اینکه جزئی بشه حتما باید یک مفهوم اشاره رو درش درج کنیم. و عرض کردم حالا تو این بحثا بحث اصلی اینا نیست، بحث اصلی این هست که شما زید رو استصحاب میکنید یا عالم رو استصحاب میکنید. اگر زید رو استصحاب میکنید، زیدی که قبلا عالم نبوده علا فرض البقا میخواد عالم باشه، و میخواهید با بقاء زید اثر عالمیتی رو که زید در فرض بقا به اون وصف متصف است و ثبوتاً به اون وصف متصف نبوده است استصحاب کنید، خب این مفته دیگه. اما اگر عالم قبلا هم عالم بوده زید، حالا بگید زید عالم رو استصحاب میکنیم، هذا العالم رو استصحاب میکنیم، خیلی مهم نیست بگید اون عالم در خارج تحقق داشته، الان نمیدونیم هنوز تحقق داره تحقق نداره، استصحاب میکنیم بقای زید رو دیگه. حالا به نحوه اثر مال صرف الوجود باشه، به نحوه صرف الوجود میگید صرف الوجود عالم در خارج تحقق داشته، هنوزم تحقق داره، یا اثر مال مطلق الوجود بوده به نحو انحلالی، این عالم خاص که اثر داشته این عالم قبلا موجود بوده الان هم موجود هست. اون بهش این دو مرحله رو باید هم تفکیک کرد که آیا اون عنوانی که منشأ اثر هست که بر این فرد منطبقه قبلا این فرد متصف اون عنوان بوده یا نبوده، یا بقاءً میخواد متصف به عنوان بشه دیگه. این بحثای دیگه خیلی لطیف به نظر نمیرسه. حالا یه نکاتی تو فرمایشات آقای هاشمی تو پاورقی هست، اینا رو انشالله فردا تو کلاس راهنما در میکنیم، صحبت میکنیم. تو کلاس راهنما فردا هم یک ساعت من وقت دکتر دارم، وقت دکتر اینه که ما ساعت 8 تا 9 در خدمتون هستیم، بعد ساعت دومش نیست. این بحثی که آقای به اصطلاح هاشمی تو پاورقی دارن و اینها رو بررسی میکنیم، یه نکاتی همین متن آقای صدر هم یه نکاتی تو متن هست، اونا رو هم میذاریم اونجا، نکات خیلی مهمی نیست به اونها نمیخوام بپردازم. یه نکته فقط اینجا اشاره بکنم و این بحث رو جمع کنم. من آقای صدر اینجا یک بحثایی رو مطرح میکنن در مورد اینکه مرحوم آقای آخوند استصحاب منشأ انتزاع و ترتیب اثر عنوان انتزاعی رو جاری میدونن، میگن چون ولو اثر مال به ظاهر مال عنوان انتزاعیه، ولی عنوان انتزاعی چون تحققی در خارج نداره الا به تحقق منشأ انتزاع، پس بنابراین در واقع آن چیزی که منشأ اثر هست همون منشأ انتزاع هست. استصحاب منشأ انتزاع استصحاب نفس موضوع ذی اثر هست. بعد اینو یه توضیحاتی در موردش میدن، بعدن شروع میکنن میگن که مرحوم آخوند یک سری مثالهایی برای این استصحاب منشأ انتزاع و ترتیب اثر عنوان انتزاعی داده و شروع میکنن این به عنوان مثال ذکر کردن و اینها رو توضیح دادن. من نمیدونم مرحوم آقای صدر این بحث رو از کجا آورده، چون اصلا ربطی به کلمات مرحوم آخوند نداره. مرحوم آخوند بحث تو حاشیه رسائل سه تا بحث مستقل کرده، یکی استصحاب مثلا وقف، یعنی جایی که اثر میگه اونجا چون مال عنوان مثل نظر زید در فرضی که زنده باشه وفای به نظر واجب میشه، ایشون میگه چون عنوان وفای به نظر واجب هست آیا با استصحاب حیات زید عنوان وفای به نذر ثابت میشه نمیشه؟ این عنوان انتظایی اینا اصلا مطرح نکرده اونجا. یکی هم بحث عرض کنم خدمت شما جزئیات و کلی جزئیات و شرطیات و امثال اینا، اونا تو لابلاش یه چیزای منشأ انتظا این حرفا رو مطرح کرده، ولی به این شکل که استصحاب این منشأ انتظا ما می‌خوایم بکنیم برای ترتیب اثر عنوان انتظایی، اینا اصلا وقتی به این بحث اون بحثش هم نداره. یکی هم بحث سومی هم که اونجا مطرح میکنه بحث این که استصحاب موضوعات خارجیه برای ترتیب اثر عناوین کلیه، که این بحث سوم رو در کفایه آمده تفصیل قائل شده، گفته اگر اون عنوان کلی نسبت این عنوان کلی عنوان ذاتی باشه یا عرضی باشه از سنخ خارج المحمول اون اشکالی نیست، ولی اگه از سنخ محمول به ذمیمه باشه، اون چون محمول به ذمیمه وجود مستقل از معنونش داره و اون موضوعش داره، اون مثلا اشکال داره و مثبت است و از این صحبت ها. و اما دیگه این ایشون یه سری مثال هایی زده، استصحاب بقای حیات ذات زوج او زوجیه و ترتیب آثار زوجیه، ملکیت الذی تترتب به استصحاب حیات ذات المالک، ما جاء فی الحاشیه من الملکیت فی باب الوقف، مال و نظر تصدق مادان ما ابنه حیان، اینا تو حاشیه هست ولی ربطی به این بحث استصحاب عنوان انتظایی و منشأ انتظا از این حرفا نداره. شبهاش هم چیزای دیگه است، مشکلاتی هم که اونجا مطرح میکنن عنوان انتظایی اینا، بعد اینا رو نمیدونم چرا این بحثا اینقدر فاصله داره با فرمایشات مرحوم آخوند اینها. حالا خودش دیدی که من دیگه حالا وارد اون بحثاش نمیشم که، ولی این سبک نمیپسندم، این سبک ما نه، خیلی وقتا به حافظه اعتماد میکردن، به حافظه اعتماد میکردن، اون چیزی که از قبل در ذهنشون بوده و امثال اینها اون رو تو ذهن، در حالی که مناسب نیست این مدلی بحث رو دنبال کردن. و این سبک لطیفی نیست که ما نسبت به کلمات بزرگان اینجوری برخورد کردن، برخورد لطیفی نیست. و یعنی ببینید حالا به تناسب یه نکته رو عرض بکنم، آقای شایدم یه موقع این قصه رو براتون تعریف کرده باشم ولی اب نداره دوباره تعریف میکنم، آقای حسن آقای تارومی که از دوستان ما بود و هست و ایشون معاون علمی دانشنامه جهان اسلام هستند و یه موقعی مرسم اومده بود برای لغت و اینها یک جلساتی داشت و یه سری میگفت من کلاس هایی در مورد روش تحقیق دارم، بعد میگفت من در روش تحقیق یک چیز رو به عنوان مثال ذکر میکنم در مورد اینکه انسان باید در دقت داشته باشه و اینها، گفتن یه موضوعی رو از حاجه‌های شما شنیده بودم، رفتم خدمتشون پرسیدم، ایشون گفتن یک داستانی رو و من یادداشت کردم، این داستان رو از مرحوم آقای حاجی مرتضی حائری حاجه‌ها شنیده بودن، بعد فرمودن شما برو این رو از خود آقای حائری بپرس، ممکنه من در نقلم بعضی جزئیات رو دقیق نقل نکرده باشم، برو اونجا پیش خود آقای حائری دقیق از خود ایشون بپرس و بر اساس اون نقل کن. گفتم من رفتم، گفتم نوشته که حاج آقا فرموده بودن و من نوشته بودم، این رو بردم پیش آقای حائری. آقای حائری مثلا شروع کردن بعضی کلمات رو اصلاح کردن، مثلا اونجا گفتود آقای حاج میرزا فلان، گفتن من میرزا به کار نبردم، این میرزا من خط زدم. یه سری تغییرات اینجوری که چیزایی که ما مثلا، ولی تمام این جور جزئیات رو ایشون گفتم، مثلا من این کلمه این شکلی گفتم، این کلمه این شکلی گفتم. خب این ایشون گفتن که این خودش یه تمرین دقته که آدم حواسش جمع باشه که یک نقلی که وجود داره نقل رو دقیق نقل کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رو، ایشون یک ماجرای معروف از ایشون هست که یه موقعی ایشون اظهار تأسف میکردن که من کاری نکردم و اینها، و ایشون گفتن شما این همه زحمات کشیدید، ایشون گفتن اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير بصير، که اجمال قضیه این هست. این رو شما ببینید نقلیاتی که افراد از این نقلیات کردن چقدر مختلفه. بعضی از بزرگان، نمیخوام اسمشون بیارم، اصلا نقل رو به گونه‌ای که نقل کردن تحریف عجیبی کردن، نه که عمدن بخوان تحریف کنن، ولی به خاطر اینکه اون حالا یا مستقیم در چیزشون نبوده و این قضیه رو که میخوان نقل کنن، یعنی نمیدونم دورقابچینا چجوری چیز کردن، یه همچی تعبیرهای به کار بردن در نقل قصه و امثال اینا، خب قضایا مثلا از اون چارچوب اصلی خودش خارج میشه. خیلی از قضایا و ماجراهای تاریخی هم اصلش ثابته، ولی گزارش های مختلفی که ازش هست، اون گزارش ها در بعض جزئیاتی که خیلی هم دخالت داره به یه معنا، اینها با هم دیگه تفاوت داره. و اینه که ما این مهمه در پژوهش ها و کارهایمون مطالبی رو که از هر کسی میخواییم تیز بکنیم روش دقت داشته باشیم، با دقت نقل کنیم و جزئیات، یعنی تمرین بدیم، بله تمرین بدیم خودمون رو به دقت نقل کردن. البته خیلی سخته، معمولا در گزارش ها حب و بغض ها دخالت داره، خیلی وقتا شکل خاصی اون گزارش پیدا میکنه، ولی تو حد امکان باید بتونه آدم گزارشی که میخواد بکنه گزارش دقیق باشه و تمام چیزهایی رو که در اون گزارش هست با دقت نقل کنه. البته خب بالاخره انسان محدود هست توانش، و نقل به معنا کردن یه مقداری تجویدش به خاطر همینه که اگر قرار بود همه افراد عین الفاظ رو نقل کنن، خیلی وقتا نمیتونستن، اصل اون نقل ها هم فوت میشده. اینه که ائمه علیهم السلام اجازه نقل معنا و امثالها دادن، ولی به هر حال تا امکان پذیر باشه ما باید سعی کنیم نقل هامون دقیق باشه. یه نکته ای رو حاج آقا مکرر ازشون شنیدم که از قول محمد قزوینی نقل میکنن. محمد قزوینی خب از محققین ایران شناس و تا مورخ و چیز بود، خیلی محقق بزرگی بود، خصوص در زمینه حافظ و اینها، یعنی دوست کار خیلی مهم داره، اون تفسیر دیوان حافظش هست، حواشیه بر تاریخ جهانگشای جوینی و بک چیزهای کارهای این شکلی داره. اونجا میگفتن محمد قزوینی میگفتش که ما یه حرفی زده بودیم، یک خیال میکردیم که در این موضوع دیگه آخرین حرفا رو زدیم و خیلی مطلب رو تمام کردیم. گفت مطلب ما آمد به ایران، بعضی از محققین ایرانی اشکالاتی مطرح کردن و معلوم شد من در بعضی نقلیات درست نقل کردم. اشاره به مرحوم سید محمد فرزان هست، شاید هم اسم برده باشه. و بعد از این من دیگه مقید شدم که اگر میخوام در یک مقالم قل هو الله رو هم بنویسم، قرآن رو در بیارم، از روی قرآن قل هو الله رو بنویسم که دیگه در نقل اشتباه نکرده باشم. احتمالا به حافظه اعتماد کرده بوده و خب